اما همونطور که میدونید اقتصاد آب و آینده اون داره حکایت میکنه از اینکه سایه خشکسالی همچنان بر سر کشور هست و در این حال بخش مهمی از آبهای زیرزمینی که اونها رو مصرف کردیم فرونش است ساده ترین و دم دست ترین تبعات اون هست در کنار محدودیت های تولید و معیشت. ولی در این حال همه این جنبه ها به ما از ضرورت مدیریت منابع آب کشور میگه. دیشب بود با یکی از مسئولین که صحبت میکردیم راجع به هزینه تولید یا هزینه تمام شده انرژی و امثال هم از جمله آب در دنیا کاملا توافقی مشترک وجود داره برای همه اقتصادهای جهان از جمله ایران، اما یک تفاوتی بین ایران و دیگر کشورها هست و اون هم ارزش کمیابی قیمت‌گذاری در کالا هست، به که آب در تمام جهان رتبه اول رو از نظر ارزشیابی کمیابی داره، به همین خاطر قیمتش تغییر میکنه. در ایران وقتی صحبت از قیمت میکنیم نگاه که قرار به کسی اشاف یا خدای نکرده محدودیت ایجاد بشه، خیر، ارزش کالا قیمتهای اون رو تعیین میکنه و به همین خاطر مدیریت منابع آب امروز تنها مدیریت بخشی توسط مدیران در بخش صنعت آب و فناوری مرتبط نیست، بلکه مردم رکن اصلی برای پردازش داده‌هایی هستن که حالا در یک اقلیم زیستی همه با هم مشترکیم. قدر بارش ها رو بدونیم، امیدوارم که بیشتر و بیشتر بشه، دعا کنیم که چنین شود که خواهد شد و مطمئنم که دلهای پاک جریان خروشانی از رودهای مواج و آبهای زلال رو از آسمان به سرزمین ما دوباره جاری خواهد کرد. بریم به سراغ بازارها. اطلاعات منتشره نشون میده که بیش از 50 و شاید بالای 60 میلیون نفر کالا برکار دریافت کردن. یک بخش مهم در این میان در کنار سیاست اصلاحی نرخ ارز و همینطور حمایت دولت از اقشار مختلف برای توزیع منصفانه و عادلانه در گام نخست خودش اصناف هستن که حلقه مهم این ارتباط رو به عنوان یکی از بخش‌های زیرساختی به نمایش گذاشتن. حالا گزارش بیشتری رو بشنویم از آقای دکتر رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، و به ما بیشتر در این باره خواهند گفت. سلام و شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر خیرخواه، همکاران محترم، و آرزوی سلامتی برای مردم عزیز و شریف اون داریم. من آقای دکتر حقیقتاً اون بخشی که راجع به آب صحبت می‌کردید خیلی دیدم به دقت و عالی داری توضیح میدید. آب تنها متاییه که تولید نمیشه، فقط نزول رحمت الهیه که باید همه ما برای مصرفش هم برنامه داشته باشیم، هم انشالله همه کمک بکنیم که در مصرف این متاع گرانبها انشالله تمام تلاشمونو بکنیم که اسرافی نشه. من ممنونم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم
و خواستم که واقعا تشکر بکنم از برنامه شما که خیلی هم عالی بود.
آخه شما خودتون آقای دکتر شما و همکارانتون استاد قیمت گذاری هستید.
بله، خواهش میکنم
از ارزن بگیرید که یکی از واحدهای صنفی شما هست که برای پرندگان و شهر و زندگی اونها مردم تهیه میکنن، تا بالاترینش که طلا هست. هر کدوم اینها شاخص ها و محاسبات و مبنایی داره. همین حالا که داره کالاها توزیع میشه بر اساس ارزش و قیمت اونها، گرم و وزن و حجم اونها داره صحبت میشه. بنابراین این اندازه و مقیاس سنجی هنر و دانشه که امیدوارم همه به دقت از اون بهره ببریم، صنوف که به طور پیوسته با سرکار داره.
خیلی ممنونم. البته ما راجع به هر حال بهینه سازی مصرف راجع به بعضی از صنوف اون مثل تالارهای پذیرایی اینها جلساتی بود که حالا اونجا تذکرات و یک هم‌اندیشی بود که انشالله همه کمک بکنن برای به اصطلاح رعایت مصرف آب. و من از این بخش بگذرم در خصوص کالای به اصطلاح اساسی و کالایی که به عنوان کالا برگ حالا به عنوان به هر حال کمک مردم و بحث معیشتی مردم هست. ما در کشور تقریبا بالای 200,000 واحد توزیع کننده ای که میتونن مردم از کالا برگ استفاده کنن. در تهران چیزی حدود 34,000 تا واحد صنفی استان تهران عرض میکنم آماده ارائه به اصطلاح همین خدمات کالاورگ هستن، یعنی مردم میتونن مراجعه بکنن و حقیقتا بعضی از کالاها آمارش نشون میده که حالا بر اساس گزارش ها یه مقدار خرید نامتعارف انجام شده.
به چه معنا؟
مثلا روغن رو مثلا من مثال بزنم، روغن خب یه کالاییه که این تا به اصطلاح اون تصفیه بشه، آماده بشه و به دست مردم برسه یه مقدار زحمت داره، یعنی اینطور نیستش که آماده باشه. معمولا مواد اولیه‌ش رو میارن اینجا و اینو آماده به اصطلاح حالا مصرف مردم میکنن. من قبلا هم عرض کردم واقعا این حالا ما به عنوان بخش خصوصی رصد میکنیم و هر جایی هم که واقعا اشکالی باشه ما اینو به وقتش اعلام میکنیم. مثلا بحث روغن رو تقریبا یک ماه و نیم پیش بود همکاران ما به اصطلاح رصدی کرده بودن، گفتم باید تو بحث روغن تأمینش سریعتر انجام بشه. ما در حال حاضر کالای اساسیمون که 11 قلم حدودن میشه به معنی واقعی ذخایر داریم، یعنی که ما هم ذخایر داریم هم به اندازه کافی. نکته مهم اینجاست آقای دکتر، ببینید حقیقتاً در این چند روز گذشته، در هفته گذشته، دو هفته گذشته به بعد، دولت با توجه به این اتفاقاتی که تو بحث معیشتی پیش اومد، ما مثلا همین امروز جلسه تنظیم بازار داشتیم.
درسته.
روز گذشته جلسه ای داشتیم، یک کارگروه ویژه‌ای رو دولت تشکیل داده بود که پیگیری موضوعات صنوف و مشکلاتشون. روز قبلش یعنی دقیقاً در کارگروه های مختلف متخصصین حوزه اقتصاد نشستن، این قولی که به هر حال سران قوا دادن و رئیس جمهور داده برای اینکه قیمت ها برسه به هر حال قیمتی که مردم قدرت خرید داشته باشن، تمام تلاششون رو میکنن و من قطعا به شما این نویدو بدم که ما انشالله موفق میشیم تو این حوزه. یعنی ما تا پایان سال بالاخره بحث ماه مبارک رمضان رو داریم، بحثای شب عید رو داریم، نمایشگاه های بهاری رو داریم که برای بهار انجام میشه، تمام تلاش دستگاه های مختلف اقتصادی و حتی قضایی و امنیتی اینه که بتونن بحث داخلی ما مایحتاج مردم رو اولا که نذارن چیزی کم و کس بشه و دوم این که قیمت ها رو مهار بکنن به هر در حال طریقی شده به دنبال کنترل. من فقط خواهشم از مردم اینه. البته خب ماها که تو بازارهای مختلف استقبال میکنیم از خرید مردم، ولی بعضی از کالاها چون مایحتاج روزمره مردمه، خواهشم اینه که به اندازه‌ای که واقعا ضرورت و نیاز دارن خرید بکنن، چون این بحث تأمین این کالاها زمانبر، احیانا نیاز به یک به اصطلاح ناوگانی داره تو کل کشور که بتونه اینها رو در فروشگاه‌های مختلف توزیع بکنه. الان یه نکته هم که اتفاق افتاده، چند ارگان الان شروع کردیم بحث نظارت بر قیمت ها، یعنی قیمت تمام شده کالا و سودی که قانوناً برای یک کالا در نظر گرفته میشه، یعنی اون حوزه و انتهای زنجیره که بحث به اصطلاح توزیع هست، که ما الان متمرکز هستیم روی چند حوزه. انشالله من فکر میکنم در دو هفته دیگه ما الان بعضی از کالایی که حتی وارداتش گرونتر تموم شده، بازار انقدر اشباع شده خیلی ها زیر قیمت داره میفروشن، یعنی ما مثلا مرغ و خب تا 250 تا 300 هم رفت، ولی الان بر اساس گزارش هامون هولوش 200 تا 220 تومن این مرغ داره، شاید زیر 200 تومن هم بعضی از بازارهای ما بدن.
به صورت خرده فروشی منظورتونه؟
بله خرده فروشی رو
من تا 250 تومن رو دیدم که تعجب کردم. اتفاقا چند شب پیش تو تعطیلات هم بود، گفتن که نه قیمت همینه از بله. و گفتم شما تازه است، یعنی گفتم برای تازه هم هست و جالب بود، یعنی میتونیم بگیم که آثار تغییرات رو میشه کم کم دید، به خصوص کسانی که وقت ممکنه که همینطوری هم وارد این زنجیرها و بازارها شده باشن. این توصیه مهمی است. تازه ترین اطلاعات شما از دریافت چی میگه؟ آیا در خرده فروشی های کاملی میتونن یا خرده فروشی ها میتونن به طور کامل شهروندان دریافت بکنن و این همراهی هست؟
یه بار دیگه لطفا بفرمایید.
من از کردن در خرده فروشی ها و واحدهای صنفی به طور کامل این کالاها در اختیار الان؟
بله بله، از نظر تأمین به هر حال خود کالای اساسی که مثل به حال من مرغ و بسال بزنم،
بله،
به هر حال برنج و روغن و به این، در حال حاضر تمام فروشگاه های ما در سطح شهر تأمین هستن. ما الان بیشتر به اصطلاح روی کاهش قیمت ها داره کار میکنیم، چون حالا اون انحصاری هم که قبل‌تر بوده فقط بعضی از به هر حال شرکت های خاص میتونستن واردات داشته باشن، خوشبختانه با مصوبه‌ای که در دولت گذشت این بخش واردات رو آزاد گذاشتن، گفتن هر کس میتوانه، یعنی هر کس توان واردات کالایی رو برای کشور داره میتونه اینو وارد بکنه، و چند تا از به اصطلاح موادی رو هم تعیین کردن که کسی برای واردات مشکلی نباشه. ما در حال حاضر کمبودی از نظر کارهای اساسی واقعا وجود نداره، و دومی که این فروشگاهایی که به صورت مویرگی، یعنی فروشگاه کوچک، اینها به اندازه نیازی که دارن، حالا سفارشی که میدن تأمین میشن، و انشالله با همین روند ما پیش بریم. بازار کاملا اشباع شده، وقت بعد اینجا دیگه قیمتها رقابتی میشه کاملا
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر رستگار، ریاست محترم اتاق اسناد تهران. امیدوارم همواره گزارش مثبت برسه و میدونم که دقت و انتخاب روش‌های علمی نتایج درستی را هم به ارمغان خواهد آورد. شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
ما به دنبال گفتگو شنودی البته در قالب سوال و پرسش هستیم از دستندرکاران حوزه کالابرگ در وزارت رفاه، و امروز در یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور گزارشی رو دیدم که جالب بود، تحت عنوان چالش انتخاب در سامانه کالابرگ و رانت جدید در سایه حذف رانت قدیمی، سوالی بود که مطرح میشه، و این گزارش حاکی از این بود که دولت با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی اون با اعتبار مستقیم کالا برگ الکترونیکی، هدف نهایی خودش رو که تضمین حفظ قدرت خرید خانوارهاست تعریف کرد، هدفی که با وعده ثبات قیمت کالای اساسی تا پایان سال، نوید بخش روزگار آرام و خوش برای خانوارهای دهک‌های درآمدی بود، با رونمایی از دو شیوه پرداختی که اختیاری و دیگری بسته‌بندی شده. گفته شده که یارانه بدون واسطه به سفره مردم خواهد رسید، اما حالا خبر میرسه که بازار سیاهی خودشونشون میده که نیازمند نظارت و توضیح بیشتر هست، و اون هم دیدن آگهی های در سکوهای آگهی از خرید اعتبار 1,000,000 تومانی با یک عدد کسری و در حقیقت دست اندازی سودجویان هست. ما توضیحات بیشتری رو حتما جستجو میکنیم پیرامون موضوع از وزارت تاوان، کار و رفاه اجتماعی، اگر هم که عزیزان ما در راوتومی مجموعه و سازمان مطبوع کالابرگ شنیدن، حتما منتظر پاسخی در این باره هستیم. خب بریم به سراغ بازار سرمایه. بازار سرمایه روزهای متفاوتی رو داره، در این حال ارزهای اولیه هم کم و بیش هستند و ما شاهد یک ثبات و در این حال چشم‌اندازی آرامتر و اطمینان بخش‌تر هستیم. آقای دکتر حاجی‌وند به ما پیوستند از سازمان بورس بیشتر در این باره صحبت میکنیم. دستیار رئیس سازمان هستن و اطلاعات و تحلیل تازه‌ای رو خواهیم شنید. سلام و شبتون بخیر.
آقای خیرخواه عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون، شنوندگان عزیز. شب برفی و سرد همگی در کنار خانواده هاشون به گرما خوشی باشید.
انشالله. چه خبر از بازار سرمایه امروز، چطور بود؟ الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، امروز طلای 18 عیار با 60-70 صدم درصد البته ریزش همراه بود و به نظر میاد که به شدت مسیر کاهشی رو داره طی میکنه در طول هفته. تا این لحظه که امروز دوشنبه است، 4% تقریبا ما ریزش رو شاهد هستیم.
خب خیرخواه، همینطور که میدونید در هر فراز یه فرودی از هر فرودی یه فرازی داره و خدا رو شکر در برخی از بازارها وقتی قیمت ها میاد پایین بعد خوشحال باشیم، خدا رو شکر کنیم. از جمله بازار طلا، ان شاءالله ارزم یه مقدار رو به راه بشه، سر به زیر بشه. بازار خودرو مسکن همینطور و در مقابل ان شاءالله بازار سرمایه سربلند و سر فراز باشه. هرچی بازار سرمایه سخت‌تر باشه نشون میده که نقدینگی به سمت این بازار، اوضاع برای شرکت‌ها بهتره، مردم اعتماد بیشتری دارن، ضمن اینکه نقدینگی به سمت اون یکی بازارها نمیره دیگه.
ان شاءالله. بله، این واقعیتی. البته سیاستی که الان دولت داره دنبال میکنه سیاست ممتازی مبتنی بر شفافیت. این آغاز یک راه بزرگه که بالاخره باید پیموده میشد و خیلی هم برای اقتصاد ایران پر اهمیته.
بله، همونطور که فهمیدید این تکمیخی شدن ارز یا حذف ارز ترجیحی یه آرزوی دیرینه بود توی اقتصاد ما، یا بعضی وقتا جرأتشو نداشتیم، یا حالشو نداشتیم، یا وقتشو نداشتیم، یا سوادشو نداشتیم، یه چیزی نداشتیم. دوست. انجام نشد. ضرباتش هم دیدیم که حالا متاسفانه به اقتصادمون، به بنگاهمون خورد و حالا یه چندی هستش که این ارز ترجیحی تا یه حدودی خدمتتون عرض شد که داره حذف میشه، بریم به سمت تکمیخی شدن میریم. البته که هممون هم میدونیم صرف حذف ارز ترجیحی و لفظ تکنرخی شدن ارز نمیتونه همه مشکلات رو حل کنه. زیرساختهایی میخواد، همتی میخواد، در کنارش باید خلاصه افکار عمومی آماده تر بشن، جوانب مختلف این امر بررسی بشن، بخش خصوصی میدون داره اقتصاد بشه، دولت به جای اینکه بیاد تو زمین اقتصاد فوتبال بازی کنه باید در نهاد یک داور، یک مربی اون بالا بشینه تسهیل کنه بازی بازیگرای اقتصاد رو که به امید خدا انشالله بخش خصوصی خواهند بود. این مؤلفه ها رو انشالله کنار هم بیاریم، به امید خدا فکر میکنم یه مقدار شرایط در اقتصاد اون بازار سرمایه بهتر بشه. از طرف دیگه باید این نکته هم بگیم که خب به هر حال یکی از مؤلفه هایی که تو بازار سرمایه در مورد ارز به ویژه مورد توجه هست این هستش، خب بالاخره وقتی شما تکنرخی شدن ارز رو داشته باشید، تکلیف اقتصاد، سرمایه گذاران، بنگاه ها با این موضوع مشخصه و اقتصاد پیشبینی پذیرتر میشه. ما همیشه حتما کارشناسا با شما هم صحبت کردن، همه میدونیم این که ارز به قیمت آتومن آی به علاوه یک یا کمتر از آتومن باشه یه بحثه، از اون مهمتر این هستش که یک ثباتی داشته باشه، بشه مفهوم. من تولید کننده وقتی میخوام برم مواد اولیه رو وارد کنم، تولید کنم، بخرم، یک چشمانداز یک ساله، دو ساله، پنج ساله توی شرکتم ترسیم کنم، باید بدونم که هزینه تمام شدن چقدره و سودم چقدره و تولیدم چگونه خواهد بود. ولی وقتی این نوسانه باشه سردرگم میشم، نمیدونم باید الان بخرم، بعدم بخرم، نخرم جا میمونم. و از یه طرف که سرمایه گذاران هم توی بورس وقتی میان سرمایه گذاری میکنن روی سهمی، چشماندازشون زمانی بلند مدت میشه که حداقل یکی از مؤلفه‌هاش که نرخ ارز هست مشخص باشه. وقتی شما نرخ ارزت مشخصه، بررسی میکنی تولید یه شرکت و سود یه شرکت و اون وقت چشماندازت اینه که در کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت در اون شرکت سرمایه گذاری کنی و اون وقت هستش که اعتماد بیشتری به بازار سرمایه میشه. وقتی نوسانات نرخ ارز هم کنترل شده باشه، وقت توجیهی نداری که مردم بخوام برن توی بازار ارز سرمایه گذاری کنن، بخوام برن تو بازار خودرو و بازار مثلا طلا با دید نوسان گرفتن و کسب سود پولاشون رو یا میبرن جای مبلغ یا برمی‌دارن میارن دنبال کار زندگیشون. هممون از بچگی تا بزرگی فقط دنبال اینیم که چیکار کنیم سود کنیم.
درسته. الان وضعیت بازار روزی که سپری کردیم و گذراندیم چی نشون میده؟
خب خدا رو شکر از اول هفته تا الان، یعنی تو این دو سه روز گذشته، بازار سرمایه شرایطش خوب بود. دو سه بار شاخص بورس رفت ارتفاع 2,400,000 واحد رو کسب کنه، دوباره برگشت. اصطلاحا تو بازار یه مقاومت خیلی سرسختانه از این 4,500,000 واحد اینو اگر به امید خود بشکنه به نظر میاد که بتونه بالاتر بره. کلیت بازار سرمایه حال احوالش تو این سه روز گذشته اگر بخوایم یه بررسی کنیم این هستش که وضعیت متعادل، رو به رشد، عمدتاً شرکت‌هایی که از تکنرخی شدن ارز حذف ارز ترجیحی نفت می‌برن با اقبال مواجه بودن. ارزهای اولیه خوبی داشتیم، فکر می‌کنم تو همین هفته که تو تعدی، یعنی یه دونه امروز داشتیم اگر اشتباه نکنم، یه دونه هم بیشتر داشتیم یا هفته قبل‌تر داشتیم. و وقتی ارزهای اولیه تو بازار سرمایه است نشون میده که کماکان نقدینگی تو این بازار از حجم ارزش معاملات خوب بوده. فکر می‌کنم تا این سه روز گذشته ما چیزی نزدیک 5-6000 میلیارد تومان ورود نقدینگی به سمت بازار سرمایه داشتیم. از طرف دیگه همون کاهش قیمت که شما فرمودید در بازار ارز، در بازار طلا شاهد هستیم، باعث شد که خب نقدینگی خیلی میلی به رفتن به اون سمت بازار نداشته باشه، زمینی که حتی بخشی از اون نقدینگی به سمت بازار سرمایه بیاد. ما شاهد این هستیم که در صندوق‌های طلا که در بازار سرمایه حاضر هستن، حجم ارزش معاملات قدری کاهش پیدا کرده و این نشون میده که فعلا اقبالی به اونها نیست. شاید بخشی‌ها دارن اصطلاحا تو بازار سرمایه نقد می‌کنن تو صندوق‌های طلا و به سمت بازار سرمایه میان که همیشه هم آرزو کردیم، دعا کردیم سر از جنس بهبود شرایط اقتصادی باشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر حاجی‌ون، دستیار رئیس سازمان بورس در حوزه سهام عدالت. ممنونم و شب خوب براتون آرزو می‌کنم.
ممنون، شب بخیر، خدا نگهدار.
بر شما خداحافظ. خب می‌خواستیم امشب درباره امکان ترخیص برنج‌های وارداتی موجود در گمرکات کشور هم از محل ارز توافقی صحبت بکنیم. به همین خاطر مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران رو با وجود هماهنگی همکارانم نتونستیم مرتبط بشیم باشون و بنابراین موضوع رو می‌ذاریم برای برنامه بعدی روی خط اقتصاد. به این ترتیب فرصت برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه و بسیار متشکرم از حسن توجه و همراهی شما شنوندگان و همینطور پیام‌های کوتاهی که برای ما فرستادید از جمله 912-19-17-902-46-64 پیام شما درباره خرید برنج رو شنیدم، خیلی ممنونم. 938-64-80-913-46-77 از جمله شنوندگانی بودن که برای ما مطلب فرستادن. ممنونم از همراهیتون. شب بخیر، خدا نگهدار.
یاد شهید جهاد جهاد.
مراسم بزرگداشت شهید امنیت فرج‌الله شوشتری، فرزند برومند سردار سلشکر شهید نورعلی شوشتری، سه‌شنبه 30 دی ماه از ساعت 14 تا 16 مسجد امام صادق علیه السلام، میدان فلسطین، تهران.
دلو میبره چرب و بلا، دلو میبره چرب و بلا، دلو میبره چرب و بلا.
حاضر هستن، شانس دارن
از نزدیک ببینیم. باید من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شو شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رفتی از خلوت من هم در شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم هم دم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان،
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم مسابقه 20 رو شنونده باشید. این مسابقه برای شمایی که علاقه دارید در اون شرکت بکنید یک پیشنهاد داره، این که 98 رو با ذکر نام و نام خانوادگی عدد 20 رو ببخشید ارسال بکنید به 303637، پس شد عدد 20 ارسال بشه با